شبنم تو اصل کار این دلی غیر و پرشم من جانا چه کرده ای با ما که داده ای سامان به شهر قلبم ای وای امون از اون چشما زیبای بی هم تا درگیرتم من جانا چه کرده ای با ما که داده ای سامان به شهر قلبم ای وای امون از اون چشما زیبای بی هم تا درگیرتم من
خب دوستان خوب، ممنونیم از این که در کنار ما اید و به ما کلی قوت قلب میدید. این بودن شما برای ما کلی حس و حال خوب داره و ما هم متقابلا این حس و حال خوب رو به شما منتقل میکنیم.
سبای شیراز
به نام مهربان پروردگار هستی آفرین. سلام، سبای شیراز رو با هزاران آرزوی سلامتی به شما خوبان شنونده تقدیم میکنیم. سبای شیراز و دفتری که دست باد سبا آن را ورق خواهد زد. شعر شیراز، یادگار و آشنایی با نمایش‌های سنتی و آیینی، دفتر سعدی، کودکانه و آشنایی با فن قصه‌گویی، غزل معاصر، تنظیم و پخت و پزهای هوش مصنوعی با اشعار طنز، از دل تاریخ، ماندگار و بررسی اخلاق در شعر فارسی، حافظانه و تفعلی بر دیوان حافظ.
رادیو سبا،
سبای شیراز، رادیو سبا،
سبای شیراز،
سبای شیراز، رادیو سبا، سبای شیراز، رادیو سبا، سبای شیراز،
سبای شیراز، روزهای زود ساعت 22
زنده یاد یدالله طارمی در تاریخ دوم اسفند 1311 در شیراز به دنیا آمده است و هنوز به سن 3 سالگی نرسیده مادرش را از دست می دهد. وی در شهر شیراز بزرگ می شود و پس از فراغت از تحصیل و گذراندن دوره سربازی به کار اداری در وزارت کشاورزی مشغول می شود. در تاریخ 14 بهمن ماه 1336
با احترام فقیری که آموزگار بوده است ازدواج می کند. حاصل این ازدواج دو فرزند پسر به نامهای پرویز و کوروش است. یدالله طارمی از دوران نوجوانی علاقه به سرودن شعر پیدا می کند و این راه را ادامه می دهد که حاصلش 3 جلد کتاب به نامهای نسیم دلگشا و بهار نارنج و کتاب 3 شمیم نسترن همه به گویش شیرازی است. کتاب 4 را به نام بانوی عشق که مجموعی از غزلهای غیر شیرازی است در سال 1390 آماده چاپ می کند.
شعر شیراز
خب به آب آتیش می زدم، پس می رفت و پیش می زدم، من جونم نثار کردم، گفتم خانانوی که گو دل تو دلم بیزار، هی کارم سبک نشما، من شیر شکار کردم، گفتم خانانوی که گو بد داری نیش می زنی، خوب دلم آتیش می زنی، می بهت چه کار کردم، گفتم خانانوی که گاه حالی که تو چنگ منی، دلدار قشنگ منی، من بارم بار کردم تام بگو هنانوی که
Oh, no, 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 no. دلم بیزار، هی کارم سبک نشمار، گفته تو دلم بیزار، هی کارم سبک نشمار، من چیه شکر کردم، گفتم اونو نکردی، گفتم داری نیش میزنی، هی دلم آتیش میزنی، هی بره چه کار کردم، گفتم اونو نکردی. گفتی دیگه شکار کردم، ای حق به سبار کردم، دلش خوب شکار کردم، گفتم هنونار 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 کردی. گفت میام و آسون بود، بد جوری هراسون بود، من کلک بکار کردم، گفتم هنونار 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 کردی. گفت حالا که تو چنگ منه دلداره قشنگ منه، گفت حالا که تو چنگ منه دلداره قشنگ منه، من بارو به بار کردم تا همو هنونای کردی، من بارو به بار کردم تا همو هنونای کردی، من بارو به بار کردم تا همو هنونای کردی، من بارو به بار کردم.
نمایش سنتی بر پایه موسیقی، کلام، حرکت و اطوار موزون نمایشی استوار است. این گونه نمایش‌های سنتی و آیینی با تمام سادگی و تلخی و شیرینی خود، آیینه تمام نما از فرهنگ ما در ادوار مختلفی که مردم به کمک آنها فلسفه، عقاید و آمال خودشون رو بیان می کنند.
یادگار یادگار
یادگار
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه سبای شیراز از بخش یادگار با موضوع دوست داشتنی نمایش جیجی بجی در خدمتتون هستیم. ما برنامه قبل با جناب استاد خلیل جوانمردی صحبت کردیم، گپ و گفت زدیم، بازم دعوتشون کردیم اومدن به استودیوی برنامه سبای شیراز و میخوایم در مورد چگونگی پیدایش نمایش جیجی بجی که البته قبلا هم اشاره‌ای بهش شده، این دفعه می‌خوایم به صورت کامل‌تر از زبون جناب جوانمردی بشنویم. جناب جوانمردی عرض سلام ادب دارم خدمتتون.
بنده هم سلام می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و شما آقای جواد ایدرپور عزیز و دست اندرکاران این برنامه.
خب جناب جوانمردی، تو برنامه های قبل ما یه سری صحبت های در مورد جی جی بی جی و چگونگی پیدایش این نمایش داشتیم و مخاطبامون تا حدودی آشنایی پیدا کردن به این نمایش. حالا میخوایم از شمایی که نسل در نسل توی این کار بودین یه خورده اطلاعات خودمونو بیشتر کنیم به واسطه حضرت عالی.
این برنامه به این صورت بوده که دست به دست میشه تا میرسه بالاخره به نسل خانواده ما تا زمان خدا رحمت کنه لوتی اکبر
روحشون شاد.
روحشون شاد، ایشون پدر بزرگ من بوده
با.
خودش نقل میکرد که نسل به حسابن سوم چهارمه، او هم مثل الان من میگه من تو سه نسلم میدونم، چهار نسلم میدونم، ولی قبل از من میگم میدونم. او هم میگفتا میگه حتم دارم که قبل از نسل منم حالا یا یکی بوده یا همون کاکو محمدی که میگن شاید از خانواده ما بوده. اینم به اینجا توضیح بدم.
بله.
من نه تایید میکنم نه تکذیب میکنم.
بعیدم نبوده.
بعیدم نبوده. یعنی الان اگر تحقیقی بشه و عرض به حضورت کسی باشه توضیح بده، سندی پیدا بشه، سندش هست که کاکو محمد جی جی بی جی رو ابداع میکنه، خلق میکنه، ولی سندی این نیست که
نسبت خیشاوندی به شما
خیشاوندی به ما. من نمیتونم نه تایید میکنم نه تکذیب میکنم.
خب بعد از کاکو محمد کیا میان تو روال کار قرار میگیرن؟
بله، بعد کاکو محمد میافته دست کلیمیا.
خب
کلیمی ها میان سفید نمیتونستن بزنن.
بله.
بوبوی بازی رو میتونستن اجرا کنن چون بله. که آخری هم اجرا میکردن.
بله.
ولی کسی توشون سفیر زن نبوده. میمدن از مسلمون استفاده میکردن. تو خانواده ما پدر من که خودش بهترین سفیر زن بود.
روشون شد. استاد نوروز عقیقی.
استاد نوروز عقیقی. میگفتن سفیری که نوروز نزنه حرومه. بله. یعنی اقل جالب واضح میزن. برادرش، برادر کوچیکترش حسینی بود، ام حسینی بهش گفتن ام حسین.
بله.
ای از بس سفیر قشنگ میزد بهش گفتن حسین قناری، لقبش حسین قناری بود. یعنی سفیر قشنگ مثل زبون مادری سفیر میذاشتن صحبت میشه.
بله.
بعد او ام کرامتیم بود. ام کرامتیم هم که دیگه به نظرم حالا مثلا اگه بابات در قید حیات بود کارش دیده بودن.
بله.
ایشون تا همون 20-25 سال پیش که در قید حیات بود جشنواره‌های مختلف فرستادیمش و از حضورت برنامه‌ای که می‌رفتیم مشکرامت سفیر می‌زد یا برادرم آقرضا می‌شد با وای بازی. آقرضام خیلی تجربه داره تو جی جی بی جی، شاید تو یه چیزاش بیشتر از من داره تجربه.
بل.
و آقرضا مینشست می‌شد با وای بازی یا من دیگه دیدم کسی نیست اومدم خودم نشستم. منم حقیقت دروغی به شما نیست، برنامه فقط اون زمان نوازنده پای بازی بودیم.
بعد دیگه بنابه
نبودن هنرمندی که بتونه این راه رو تیپ کنه و قولا ادامه بده، من دیگه مجبور شدم خودم کارگردانی میکردم، متنو میدادم.
بابا هم شدم
حتی سفیرم.
سفیرتون که میزد؟
سفیر خدا رحمت کنه عزیز شکری
روحش شاد باشه،
خدا رحمتش کنه. اون مثل من اولش سفیر نمیزد. ما اولین باری که بعد از 57 جی جی بی جی اجرا، اول جی جی بی جی 10 سالی رفت و پستو قایم شد، نه کسی به حسابن نه متقاضی داشت، فراموش شد. یه 10-11 سالی ما اومدیم دو تا صندوق داشتیم که یکیشو تقدیم کردیم به پدر بزرگوارت آقای ایدهپور.
همیشه میگفتم
خدا رحمتش کنه که این صندوقا رو واقعا ما ممنونیم ازش، خوب ازشون نگهداری کرده و اوشون هم این کارو ادامه داد.
بله.
و عرض بزرگ جناب عالی، این دو تا صندوق یکیشو قسمت آقای رضا ایدهپور شد، یکیش هم من خودم آوردم اداره ارشاد سال 71. بله. اومدن دنبال من گفتن این جی جی بی جی کجان، اصلا کسی ازش حرفی نمیزنه. گفتیم هستش. گفتن کننده هاش کیان؟ البته اون موقع خدا بیامرزه انو کرامت حقیقی عموم در قید حیات بود.
بله خدا بیامرزه.
گفتیم هستن کسانی که اجرا کنن. اداره ما رو برد یه تمرین برامون گذاشت، گفتن میری جشنواره تهران تو نمایشگاه بین المللی. آقا رضا برادرو به اتفاق عزیز شکرریز و مشکل آمد اولین جشنواره رفتن اونجا اجرا کردن، دیگه از سال بعدش مد شد که
دیگه جی جی بی جی از دوباره
اومد رو گرفت
و بال در بود.
دیگه پدرم خدا بیامرزتون این کار ادامه داد، ما هم ادامه دادیم.
خیلی جشنواره ما رفتیم و دیدیم و خوشبختانه از شهرستانه دیگه هم خلاق و جی جی بی جی رو میان اجرا میکنن. اما همجور که میفهمون گویش شیرازی توش خیلی موثر، یکی صدای سفیر خیلی موثره، یکی هم گویش که ما تو برنامه قبلی که داشتیم عرض کردیم خدمت شنوندگان عزیزمون، حالا خیلی هستن نمایش عروسکی رو اجرا میکنن به عنوان جی جی بی جی که هیچ سفیر توش نیست. اولین رکن و اولین
شگرد
خاصه و شگرد جی جی بی جی به نظر من سفیرشه.
سفیرشه بله.
چه سفیر نباشه اصلا اسم جی جی بی جی هیچ معنی نداره.
خب الان اگر من اشتباه نکنم برنامه خیمه شب بازی او سفیر رو از جی جی بی جی گرفتن. اولش خیمه شب بازی به گفته پدرم و قدیمی ها میگفتن دو نفر میرفتن پشت خیمه شب بازی عروسک گردونی میکردن، عادی حرفی زدن، بعد دیگه میان سفید و به حسابن میگیرن میذارن که شیرینی کارشون. بعد جی جی بی جی دو تا شگرد داره که شما میفهمید، یکیش سفید شه، یکیش لهجه شیرازی شه، و سوم برای حال حاضر میگن عروسکای قدیمی. شما که میدونید قدمت الان این دوتا صندوقی که موجود است مال ما یه چی بوده 130 ساله.
بله.
او صندوقی هم که دست شمان قدمتش اقلن مال 80-90 سال پیشه. حد اقلا که من
خود این نمایش که شنیدم بالغ بر 130 سال هم هست.
بله.
که او که فرمودین کاکو محمد که
بله بیشتره
میخوره به زمان قاضی
زمان نواصدین شاه.
بله بله بله. خیلی هم خوب آقا، ممنونم از حضورتون تو برنامه، حضور پررنگتون، نفستون گرم باشه، دلتون شاد باشه. شنوندای عزیز امیدوارم که همیشه لبتون خندون باشه و تنتون سالم. وقتتون بخیر، تا برنامه بعدی، خدایا رو نگهدار.
فاضل نظری به غزل نگاهی کلاسیک داره و غزلش بیت محوره. نظام نشانه ها در شعرش به غزلی کلاسیک نزدیک تره تا به شعر و جریان های نوین امروزی. زبان او در عین سادگی و روانی بیانگر احساس و تخیل عمیق اوست. وی در غزلیاتش سه ضلع مثلثی رو به زیبایی به نمایش گذاشته که شامل سبک عراقی، سبک هندی و سبک غزل امروز میشه.
غزل امروز، غزل امروز، غزل امروز.
غزل امروز،
غزل امروز، غزل امروز، غزل امروز.
این چیست که چون دلهور افتاده به جانم، حال همه خوب است من اما نگرانم. در فکر تو بستم چمدان را و همین فکر مثل خوره افتاده به جانم که بمانم. چیزی که میان تو با من نیست غریبی است، صد بار تو را دیدم ای غم به گمانم. انگار که یک کوه سفر کرده از این دشت، اینقدر که خالی شده بعد از تو جهانم. از سایه سنگین تو من کمترم آیا، بگذار به دنبال تو خود را بکشانم. ای عشق مرا بیشتر از پیش بمیران، آنقدر که تا دیدن او زنده بمانم. داستان‌ها سبکی از نوشتار هستند که پند و یادگیری به همراه دارند. عنصر خیال در این سبک بسیار پررنگه که مأمن و پناهگاهی در برابر دنیای واقعی ایجاد میکنه. داستان قالبی قوی برای انتقال مفاهیم و آموزه هاست. اولین داستانهای مکتوب به کتابهای مقدس ادیان مختلف برمیگرده.
کودکانه
دیگه از ابزارهای بسیار ساده برای قصه گویی عروسک های جورابی هستن. شما میتونید برای جوراب های بچه ها، جوراب هایی که شاید سوراخ شدن، شاید یه لنگشون گم شده، شاید سابیده شدن و دیگه قابل استفاده نیستن، میتونید برای اونا چشم بذارید، برشون از توپای پینگ پونگ استفاده کنید، دوتا چشم بزرگ و قلمبه برشون بذارید و با همون جوراب و دوتا چشم یه عروسک بامزه درست کنید و قصه گوییتون رو انجام بدید. مطمئن باشید که بچه ها با شما همراه میشن و از قصه گویی شما با جوراب ها لذت میبرن. اینا ابزارهایی بود که میتونیم به صورت عمومی از اونا استفاده کنیم، اما شما با توجه به قصه‌ای که میخواین برای بچه ها تعریف کنین میتونین ابزارهای مربوط به همون قصه رو از دل قصه بیرون بیارید و اونا رو برای قصه گویی انتخاب کنید. مثلا وقتی که توی قصه‌تون یه چوب جادویی داشته باشین میتونید یه مداد رو توی دستتون بگیرید و هر وقت لازم بود اونو تبدیل به چوب جادو کنید. در یکی از قصه گویی هایی که من خودم برای بچه ها داشتم که عنوانش قاشق کوچولوی چوبی بود، من یه قاشق کوچیک چوبی آشپزخونه رو همراه خودم برده بودم و در خیلی از جاهای قصه اونو استفاده می کردم. بچه هایی که اون قصه رو شنیدن تا سالهای سال بعد اون قاشق کوچولوی چوبی رو به یاد داشتن. گاهی وقتا در قصه گویی با ابزار شما میتونید لباس مخصوصی بپوشید و شخصیت های داستان رو روی لباستون تعبیه کنید، یا به صورت تکه دوزی یا به صورت عروسک های نمدی که با چسب به لباس شما میچسبن و در هر کجا از قصه که لازم باشه این شخصیت ها رو وارد قصه گوییتون کنید و ببینید که بچه ها چطور با داستان و قصه شما همراه میشن و از این نوع قصه گویی که با ابزار لذت میبرن. و در آخر باید بگم که در قصه گویی با ابزار شما اگر که در نواختن موسیقی تبحر دارین یا موسیقی کودک رو میشناسین میتونین که بر اساس قصه‌ای که دارین تعریف میکنین از ابزار و آلات موسیقی هم استفاده کنین. این ابزار میتونن به سادگی چوبک باشن و یا میتونن به پیچیدگی یکی از سازها مثل ساز تار، مثل دف یا حتی پیانو باشن. احساس میکنم که در این مجموعه برنامه ها دارم قصه‌گویی رو برای شما تعریف میکنم. از اینکه همراه من هستید و به قصه من گوش میدید از تمامی شما متشکرم. روز و روزگار بر شما خوش.
رادیو سبا، سبای شیراز،
سبای شیراز، رادیو سبا، سبای شیراز.
ساعتی کنار شعر و داستان و ترانه،
خیلی ممنونم از همراهیتون با سبای شیراز که از رادیو سبا تقدیم شما میشه. امشب هم به فرهنگ و ادب این سرزمین و از دریچه سبای شیراز میپردازیم.
دفتر سعدی
دفتر سعدی
دل زنده هرگز نگردد هلاک، تن زنده دل گر بمیرد چه باک. سلام، بنده رشیدی هستم، پژوهشگر حوزه ادبیات به ویژه سعدی. خوشحالم که خدمتتون هستیم. حکایت بسیار شیرین و پندآموزی، حکایت انسان بخشنده است که از قضا این انسان در واقع قدرت مالیش خیلی کمه، بخشنده هست اما دستش در واقع خالیه. بعد یه نفر تو زندان بوده به علت بدهی، بهش نامه می نویسه که من تو زندان هستم و خلاصه دستگیر.